بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما خوبان و گرامیان. جلسه سوم از کارگاه تربیت فرزند رو در خدمت شما هستیم، گروه ششم. اگر صدا و تصویر بنده رو به خوبی دارید بفرمایید. خب، با توجه به اینکه صوت جلسه قبلی ما قسمت آخرش ضبط نشد، من ترجیح میدم که رفتارهای سلبی والدین رو از ابتدا شروع بکنیم و بحثمون رو از ابتدای رفتارهای سلبی پیش بگیریم. خب، منظور چیه؟ ببینید، ما یه سری رفتارهای انجام میدیم ناخودآگاه که احساس توانمندی یا تعلق یا تعیین سرنوشت رو از بچه‌ها می‌گیریم یا سرکوبش می‌کنیم. باید بدونیم چه رفتارهایی است. باید شناسایی بشه. در مورد احساس توانمندی، برعکس اونچه که ما تصور می‌کنیم که خیلی تشویق کردن خوبه و به بچه‌ها کمک می‌کنه، تشویق‌های بی‌رویه به شدت می‌تونه احساس توانمندی رو در بچه‌های ما سرکوب بکنه. به این معنا که وقتی بچه من دائما بعد از هر کار کوچک و بزرگ خودش از سمت من و همسرم مورد تشویق واقع میشه، عملا ما کاری کردیم که او دائما چشمش به دهن دیگران و به دست دیگران باشه. هر کار خوبی که من میکنم باید یه تاییدی از بیرون بگیرم. خب، یعنی اگر تو یه کاری خواستی بکنی، کسی تاییدت نکرد و تشویقت نکرد، اون وقت تکلیف چی میشه؟ میگه پس یعنی کارم خوب نیست دیگه. و عملا میبینی این آدم با کوچکترین مخالفت ها، با کوچکترین مبانع در آینده از اهدافش باز میماند و نمیتونه آدم موفقی باشه. چرا؟ چون احساس توانمندی نمیکنه. احساس توانمندیشو از بیرون از خودش میگیره، نه از درون خودش. به قولی میگیم این آدم تایید طلب شده. چرا؟ چون یاد گرفته از بچگی هر کاری که میکنه پدر و مادر براش کف و سوت و هورا. خب، ببینید، ما تشویق کردن رو قبول داریم، تحسین کردن و تمجید کردن خوبه، اما اگر بی‌رویه شد و هر کار کوچک و بزرگی که بچه من انجام داد رو من دیدم و تشویق کردم، این عملا بچه های ما رو تایید طلب ممکنه بار بیاره. لذا بی‌رویه نباشه تشویق های ما. قرار نیست هر کار خوبی که بچه کرد یه پاسخی از سمت پدر یا مادر دریافت بکنه. و بهترین جواب اینه که اگه فکر میکنی قشنگه، اگه فکر میکنی خوبه، ادامه بده. دوستش داشتی این کارو، دوست داشتی این مثلا بازیو، دوست داشتی این نقاشیو، میگه آره. خب، همین که خودت دوست داشتی خیلی خوبه، پس میتونی دوباره ادامه بدی و بیشتر این کارو انجام بدی. منم این که تو خودت دوست داری اینو دوست دارم، ولی این که هی من بخوام پاسخهای بیرونی رو جایگزین بکنم، این خیلی مناسب نیستش. ترسوندن بچه ها احساس توانمندی رو ازشون میگیره. میترسونیمشون دیگه، یعنی با انواع اقسام وعیدها، وعده ها، که اگه مثلا اینجوری درس نخونی این اتفاق برات میفته، نمیدونم بیچاره میشی، بدبخت میشی. و این بچه فکر میکنه تنها راه سعادت و زندگی کردن درس خوندنه. خب، بعد یه ذره درس میخونه، بعد میبینه اوه چقدر درس خونای بیکار علاف، و میبینی هیچ اتفاقی براش نمیفته. و چون واقعا از میل به درونش درس خون نبوده و فقط ترسوندنش از این که اگه درس نخونی بیچاره میشی، علاف میشی، این درس خوندن هم براش به دردش نمیخوره. و ضمن این که خب به شدت احساس ناتوانی میکنه آدمی که از روی ترس یک رفتاری رو انجام بده. خیلی وقتا تلقین هایی که ما به بچه هامون میکنیم، قشنگ تو چشش نگاه میکنیم، میگیم تو نمیتوانی، تو نمیتونی، نکن این کارو، این کار مثلا تجربه میخواد، این کار اینو میخواد، اونو میخواد. هی به جای اینکه کمک بکنیم و مشورت بدیم بهش و مثلا کنارش باشیم، هی سعی میکنیم چیکار بکنیم؟ بهش بگیم تو نمیتونی. برای اینکه حالا شرش رو از سر خودمون کم بکنیم. و خدمات بیرویه، اینا رو یه ذره دارم طور میگم چون جلسه قبل بهش اشاره کردم. خدمات بیرویه یکی از رفتارهایی است که احساس توانمندی رو در بچهای ما سرکوب میکنه. یعنی شما هم یه پدر و مادر تمام باشی که همه خدمات رو به بچه‌ها ارائه میکنی، آب تو دل بچه تکون نمیخوره، من همه کاراشو دارم براش انجام میدم. و من دیدم بچه‌هایی که 20 سالشونه 24 سالشون طرف رفته دانشگاه، مامانش براش انتخاب واحد میکنه، طرف رفته سربازی مامانش میره کارهای سربازیشو انجام میده. ببین تا این حد میره بالا، یعنی این آدم به شدت احساس ناتوانی میکنه. خیلی وقتا پدرها یا مادرهایی که به شدت قدرت طلب هستن و انحصار طلب هستن، با این خدمات بیرویه تلاش میکنن که بچه ها رو تحت سلطه خودشون بگیرن. یه پدر پولدار سعی میکنه با پولش بچه هاشو داره خودش نگه بداره. یه مادر بد اخلاقی که مثلا میدونه جذابیتی نداره، سعی میکنه با خدمات بیرویهی که انجام میده بچه هاشو داره خودش نگه داره. اما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که این بچه ناتوان بار میاد، ناتوان بار میاد. من یه مراجعه داشتم از کانادا، ایشون دقیقا مثلا خیلی بچه نخبهی بود، باهوش بود، مثلا توانمند بود، اما چون پدر بسیار انحصار طلبی داشت، این پدر ایشون رو شروع کرده بود به خدمت شما عرض کنم که سلطه فکری، تحت سلطه فکری خودش قرار داده بود بچه رو. و ایشون با توجه به اینکه مثلا بهترین رشته داره درس میخونه، تو بهترین دانشگاه درس خونده بود، مثلا مهندس مکانیک بود یادم نیست دقیقا، ولی مثلا لکنت زبان داشت. خانم فخرایی، این دستتون روی این علامت دست هست، هی آره، با اینکه پسر نخبه بود ولی لکنت زبان داشت، نه لکنتی که مادرزادی باشه، لکنتی که از واقعا از سر بی‌اعتماد به نفسی و احساس عدم توانمندیه. و این به خاطر این یعنی حتی ازدواج کرده بود، پدرش بهش اینقدر اعتماد نداشت که این زنش رو ببره خونه خودش، براش یه اتاق از خونه خودش رو داده بود به بچهش که تو بیا مثلا خانومت هم بیار تو خونه ما. برای اینکه خب این واقعا پدر بیمارگونه داره به بچهش خدمات میده دیگه، این ضعف شخصیتی پدره، ضعف شخصیتی مادره. برای اینکه فرزند رو تحت سلطه بگیره شروع میکنه خدمات بیرویه انجام دادن، و نتیجهش میشه که این بچه احساس عدم توانمندی بهش دست میده. خب رفتارهای نیابتی هم توضیح دادیم که من به جای بچه‌م سلام میکنم، به جای بچه‌م مثلا توضیح میدم، به جای بچه‌م دست میدم، و بابایی برو سلام کن به همه. خب چه کاریه؟ یعنی این بچه اصلا کی گفته بچه 3 ساله 4 ساله وقتی وارد جمعی میشه باید بره به همه سلام کنه؟ یا خدا نکنه یه بچه همسن و سالش یه شعر بخونه تو مهمونی، پوستشو میکنیم، پاشو برو تو هم قرآن بخون، هم هر چی بلدی بخون. بچه میگه با ولم کن، من نمیخوام، من خواهم برم بازی کنم. میگه نه، من تو رو بزرگ کردم، باید پوز بدم، باید بیای الان. خب اینا چه کاراییه؟ یعنی بچه ها رو میندازیم توی محیطی که براش آماده نیستن اصلا و اعتماد به نفسشون کم میشه. پدری که میخواد مثلا بچهش یاد بگیره از خودش دفاع کنه، میره یه گوشه ایوا میسته میگه برو فلانی رو بزنش. خب من اینا رو دیدم، بعد این بچه تا آخر عمرش این صحنه ها تو ذهنش میمونه که من یا به زور بهش میگیم برو تو فلان جمع باید شعر بخونی، کاری نداره، ببین من میرم میخونم. بابا این بچه نمیتونه. رفتارهای نیابتی، اینها هم احساس توانمندی رو در بچه‌ها آسیب میزنه و عجول بودن. داریم میریم مهمونی، بچه من میخواد خودش بند کفششو ببنده، من وقت ندارم، چون وقت ندارم اجازه نمیدم این بچه خودش کارشو انجام بده. خب و خیلی اوقات دیگه میشه که ما چون وقت نداریم اجازه نمیدیم بچه‌ها کارشونو آسته آسته و به صورت کامل تمومش بکنن. و خب این بچه که نمیدونه تو وقت نداری، که این بچه متوجه این میشه که هر وقت من اومدم کاری بکنم بابا نذاشت، مامان نذاشت، گفتش من به جاد انجام میدم، و این تو ذهنش میمونه که بابا ولش کن، من اصلا نمیتونم، باید مامان بیاد تمومش کنه، باید بابا بیاد تمومش کنه. خب این از بحث احساس توانایی. اما در مورد احساس تعلق، چه رفتارهایی در ما احساس تعلق رو در بچه‌های ما نابود میکنه؟ خب اولین رفتار خیلی تابلو تنبیه کردنه. یعنی من وقتی فرزند خودم رو تنبیه میکنم، تنبیهی که به اصول اولیه ما آسیب میزنه. یعنی چی؟ یعنی امنیتش رو از بین میبریم، احترامش رو زیر پا میذاریم. خدمت شما عرض کنم که ارتباط رو مخدوش میکنیم، ارتباطی که با فرزندمون داریم. اینا باعث میشه که فرزند من احساس تعلقش رو از من از دست میده، احساس تعلقش رو نسبت به من. و لذا پس ما تنبیه های سالم هم میتونیم داشته باشیم. تنبیه ناسالم تنبیهیه که تو بچه رو میترسونیش، امنیتش رو از دست میده، بهش میگی مثلا پوستتو میکنم، مثلا حالا ببین چی کارت نمیکنم، یه ترسی تو وجودش میندازی، تحقیرش میکنی، بی احترامی میکنی بهش. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این بچه تا وقتی پیش توه که نیاز داره بهت، اما از درون و از اعماق قلبش تعلقی به تو نداره، احساس تعلقی به خانواده تو نداره. نتیجه چی میشه؟ که جوان ما و نوجوان ما دوست داره با گروه دوستانش مثلا سر بکنه، نتیجه چی میشه؟ که با ما حال نمی کنه بیاد مسافرت هیچ وقت. و بسیاری از نتایج دیگه‌ای که می‌بینی ریشه‌اش برمی‌گرده به تنبیه‌های تند و خشنی که ما نسبت به بچه‌هامون اعمال کردیم. یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها متأسفانه تبعیضه، تبعیض بین فرزندان. شماها بعید می‌دونم مثلا از جمع 100 نفره‌ای که در کلاس ما هستیم، الان من اگه بپرسم کدومتون بین بچه هاتون تبعیض قائل هستید، شاید 2 نفر دست بالا کنن. خب شاید 2 نفر دست بالا کنن، شاید هم اون 2 نفر هم دست بالا نکنن، نمیدونم، دوست ندارم این سوال رو بپرسم. بذارید برعکسش رو بپرسم، کیا فکر میکنن بین بچه هاشون تبعیض قائل نیستند؟ دستشون رو بیارن بالا. کیا فکر میکنن بین فرزندانشون تبعیض قائل نمیشن؟ تک فرزندیان دستشون رو بیارن بالا. خیلی جالبه که تعداد کمی هن. یعنی خب حالا من دستا رو بیارم پایین، اگه اجازه بدید دستا رو بیارم پایین، من کسی دستشو بالا نه، جواب این سوال رو بدید، کسی هست فکر کنه تو این مسئله مشکل داره و نسبت به بچه‌ها تبعیض قائل میشه؟ من اسامی رو قطعا نمیخونم دیگه، تعداد زیادی دستشونو تبعیض قائل میشید، فکر میکنید که تبعیض قائل میشید بین بچه‌هاتون؟ جالبه که تعداد زیادی دستشونو بالا آوردن، و اونایی که دستشون رو بالا نیاوردن هم فکر میکنن که تبعیض قائل نمیشن. یعنی مثلا فرض کن تو 50 نفری که دستشون آوردن بالا گفتن ما تبعیض قائل نمیشیم، من اگه از بچه‌هاتون همین سوالو بپرسم، خب حالا الان که ممکنه بچه‌هاتون کوچیک باشن سنشون، اما مثلا 10 سال بعد میبینی که اونی که بالاخره احساس میکرده مظلوم واقع شده، باز 70% بچه‌ها میگن که نه تبعیض قائل میشدید. چرا اینجوریه؟ چرا ما ناخواسته یکی از بچه‌هامون رو بیشتر دوست داریم؟ چرا؟ چون او ساکت تره، چون او به استانداردهای من نزدیک تره. مثلا میگم پدر درونگرا که خودخواه هم هست، پسر درونگراش رو دوست داره، دختر برونگراش رو دوست نداره. چرا؟ چون این پسر شبیه منه. عوامل زیادی تعیین کننده است که تو این بچه رو بیشتر دوست داری یا اون بچه رو بیشتر دوست داری. ممکنه که یه استانداردهایی تو ذهن من شکل گرفته، مثلا بچه خوب بچه حرف گوش کنه، درس خونه، پس بچه خوب من میشه پسر اولیه، اون پسره که بازیگوشه و نمیدونم سر گوشش میجون ببینه اون پسر خوبی نیست، پس من ناخودآگاه وقتی بدونم این خوبه و اون خوب نیست، دائما اینا رو با هم مقایسه میکنم و دائما تبعیض ناخواسته جاری میشه. چرا؟ چون ما متاسفانه نمیتونیم درک بکنیم بابا شخصیت کودکان ما تفاوت دارند با هم دیگه و هر شخصیتی تو یک عرصه‌ای میتونه به موفقیت برسه. قرار نیست بچه‌های ما کپی برابر اصل ما یا همدیگه باشن. ما میتونیم بچه‌ای داشته باشیم برونگرا و موفق، میتونیم درونگرای موفق داشته باشیم، میتونیم انواع و اقسام شخصیت‌هایی که موفقن. یک کسی ریاضیش خوب نیست ولی موفقه، یک کسی ادبیاتش خوب نیست ولی باز موفق میتونه باشه، یک کسی زشته ولی میتونه موفق باشه، یک کسی خوشگله، فرقی نمیکنه. ببین من باید بتونم این درک رو داشته باشم که انسان یک موجود بی نهایته. من پدر، من مادر، اگه این درک رو داشته باشم که اگر فرزند تو اون زمینه‌ای که تو دلت میخواد موفق نشده، دلیل برای این نیست که او یه بچه یه به درد نخوره. او قطعاً امتیازات ویژه دیگری داره و باید پیدا بکنیم، باید بدونیم که تو زمینه‌های دیگه میتونه به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا بکنه. لذا ما ناخواسته بین بچه‌هامون تبعیض قائل میشیم و یکی رو بیشتر از دیگران دوست داریم و نتیجتاً اون دیگرانه حسودشون میشه، حسادت میکنن و حس تعلقشون رو از شما به شما کاملاً از دست خواهند داد. میگه برو دیگه، تو که فقط فلانی رو دوست داری دیگه، چیکار با من داری اصلا؟ خب و این میشه که میبینی شما یکی از بچه‌ها یا دو تا از بچه‌ها رو کامل از دست میدی به لحاظ عاطفی. خب کار قشنگی نیست دیگه. واقعا ما حق نداریم که بین بچه‌هامون تبعیض قائل بشیم و راهکارش هم همینه. راهکارش اینه که بفهمیم بابا هر بچه‌ای توانمندی‌های خاص خودشو داره و حتی اگر من نمیبینم، من نتونستم ببینم و الا این بچه ویژگی‌ها و استعدادهای شخصی خودشو داره، باید پیدا بشه و بهش بها داده بشه. بی توجهی کردن به ناراحتی‌های فرزندان. آقا بچه من داره گریه میکنه، یه من گریه کن تا جونت در بیاد مثلا، یا مثلا یه اشتباهی کرده میگم به من ربطی نداره، مشکل خودته، من که بهت گفته بودم. ببین اینکه تو بهش گفته بودی ربطی نداره، شما گفته بودی، خودش هم فهمیده تا الان. که ببین ما متاسفانه تو همه حوادثی که برای بچه‌هامون پیش میاد، تنها نتیجه‌ای که دوست داریم بگیریم و دوست داریم او بگیره اینه که پس به حرف پدر و مادرت گوش کن. بابا ولکو اینو میفهمه دیگه بالاخره خودش، اگه قرار باشه بفهمه میفهمه. اما بقیه مفاهیم چی میشه؟ اینکه بچه من بدونه تو سختی‌ها پدرش و مادرش کنارشن، این کجا میره؟ تو وقتی که میگی آقا من که بهت گفته بودم دیگه، برو مشکل خودته، برو حلش کن. این کجا؟ با این که ببین بابایی من با توجه به این که خودم گفته بودم این مشکل برات پیش میاد، ولی بازم کنارتم میریم با هم دیگه مشکل رو حل میکنیم. و پس بی توجهی کردن به ناراحتی های او، به مشکلات او، مشکل خودته، این جملات جملات قشنگی نیستش. همین چند وقت پیش بود ما تو ماشین نشسته بودیم، به بچه مثلا بچه‌م گفت می‌خواستیم بریم یه خریدی بکنیم، گفت من این مثلا عروسک رو با کالاسکه بردارم بیارم خرید. گفتم نه بابا این بالاخره گم میشه، داریم خرید میکنیم و اینا. گفت نه من باید بیارم. گفتم بیار. آورد و عد واقعا جا گذاشت توی یه مغازه‌ای که حالا تو یه بازار خیلی رفت و آمد سخت بود. دوباره مثلا خیلی دوستاشون عروسکشو، و چون من بهش گفته بودم نیار و آورد، دیگه گریه زاری نکرد بابت عروسکش که آخ این گم شد و من بیچاره شدم و اینا، این کارو نکرد. فهمیده بود که سوتیو خودش داده، ولی من میدونستم ناراحته از درون. گفتم بابا پاشو بریم، خب کار سختی هم بود، بریم پیدا کنیم. اصلا نمیدونستیم کدوم مغازه جا مونده، با توجه به اینکه خودش هم مقصر بود. خب و خیلی هم به من گفتن که نکن این کارو، این کارو نکن، تو که گفته بودی نیاره، آورده گم شده، حالا باید چوبشو بخوره دیگه. خب ولی من به نظرم اومد که اینجا خوبه که وقتی عمیقا این دختر ناراحته من کنارش باشم. اونم فهمیده دیگه، فهمیده که بابا یه جایی اتفاقا تأثیر خودشو گذاشت، یعنی مثلا این حرف گوش کن تر شد، چون فهمید که آقا این مثلا وقتی پدرم میگه نکن این کارو حتما یه صلاحی هست دیگه. الان واقعا مثلا یه چیزی میخواد بیاره من میپرسه بیارم بابا اینو به نظرت، اگه بگم نه فکر میکنم بیشتر گوش میکنه، یعنی حالا نمیگم 100% شده ها، ولی به نظرم حرف گوش کن تر شد بعد اون ماجرا. خب شما هم خودتون پر از این خاطرات هستید دیگه. وقت نگذاشتن برای کودکان، برای بچه ها، خب متاسفانه از سمت پدرها خیلی حاصل میشه، یا از سمت مادرهایی که ناخواسته تبعیض قائل میشن بین بچه هاشون. یعنی برای یکی از بچه ها زیاد وقت میذاره، برای اون یکی کم وقت میذاره. پدرها هم که خب متاسفانه اینقدر شرایط اقتصادی جامعه بده، خیلی از پدران محترم مجبوره تا ساعت 10 شب تا 9 شب تا 11 شب بعضن کار بکنه. حالا میخواد برگرده ساعت 9 شب رسیده خونه تا 11 میخواد بخوابه. تو این دو ساعت خیلی انتظار زیادیه که ما بگیم تو این دو ساعت هم تو فول انرژی باش، فول مثلا با بچه ها بازی کن، این کارو کن. اما اگه بکنه خب خوبه. ولی بدونیم اگر ما انتخاب کردیم که حالا حتی رو شرایط اقتصادی، مشکلات معیشتی، من کار رو انتخاب کردم دیگه، من وقت گذاشتن برای بچه ها رو انتخاب نکردم، من حتی یه روز تو هفترم برای تفریح و سرگرمی بچه ها خالی نکردم، انتخاب دین بوده. وقتی وقت نذاشتی برای بچه‌ت، وقتی باش بازی نکردی به تناسب سن کودک، وقتی مثلا زیر 6 ساله دوستت دارم و وقت گذاشتن و اینا، یعنی بازی بکنی باهاش بازی بکنی. یه ذره بزرگتر میشه باید باهاش کوه بریم، باید باهاش تفریح بریم، باید باهاش کافی شاپ بریم، باید باهاش نمیدونم رستوران بریم، اینا میشه وقت گذاشتن برای کودک. باهاش ورزش کنیم، فوتبال بازی کنیم اگه پسره. به تناسب سن شما باید بتونی وقت خوب و مفیدی رو برای بچه ها سر. ما هم متاسفانه وقت گذاشتنمون همش نصیحت کردنه. میگه من وقت گذاشتم برای بچه هم. میگیم چیکار کردی؟ میگه نشستم نصیحتش کردم. کردی بابا این وقت رو نمیذاشتی بهتر. وقتی که به نفع او باشه، به درد او بخوره و لذت ببره از مصاحبت و همجواری با تو، حالا کنارش مثلا ممکنه شما بخوای حرفم بزنی، نصیحتی هم بکنی، اما اصل ماجرا چیه؟ همراهی کردن فرزندان ماست در علایقشون. خب من اگه وقت نذاشتم برای بچه‌ام، طبیعتاً احساس تعلقش رو از دست میده. بچه من توی تولدش با کی بوده؟ کی برایش مایه گذاشته تو تولدا؟ خب اون برده دیگه، اون برده. و نادیده گرفتن علایق و امیال او. خیلی وقتا پیش میاد که بچه ها به یه چیزای مزخرفی علاقه دارن از نظر ما، امیالی دارن به یک مسائلی که واقعا خنده داره یا ناراحت کننده است. پدر مذهبی یا مادر مذهبی فرزندشون مثلا عاشق تطلعه، خب خیلی ناراحتن، میگن آقا ما چی کار کنیم، مثلا این الان تطلع رو 6 نفر باید جمعش کنن، فقط فوشایی که یاد میده، بی اخلاقی که یاد میده، نمیدونم. حالا نوجوانا خیلی هاشون شیفته این شخصیتن دیگه، چی کار باید بکنه؟ میره شروع میکنه عکسای شخصیت محبوب بچه شو پاره کردن، فوش میده بهش، میگه لعنت خدا بر این آدم، نمیدونم. شروع میکنه هر آنچه که این بچه دوست داره دائما بهش توهین میکنه. نادیده گرفتن علایق و امیال بچه ها. بچه من فوتبال دوست داره، خیلی هم دوست داره، من فوتبال دوست ندارم. تا تلویزیون روشن میکنه میزنه تو فوتبال، شروع میکنم رو مخش را رفتن که این چیه بابا، تو هم همش فوتبال نگاه میکنی و نمیدونم. شروع میکنم از معایب فوتبال، از فکر میکنم اینجوری میتونم بچه‌ام رو از فوتبال مثلا بگیرمش، و متوجه نیستم که بابا جون تو وقتی به علایق فرزندت داری بی توجه میکنی، به بوت فرزندت داری بی توجه میکنی، عملا فرزند تو هم به تو و علایقت و امیالت و دینت و مذهبت و همه آنها کافر خواهد شد. و همه آنها کافر خواهد شد. لذا باید یاد بگیریم اگر بچه های ما به چیزی علاقه پیدا کردند، میل پیدا کردند، حتی خلاف آنچه که ما دوست داریم که خیلی پیش میاد، باید یاد بگیریم که به صورت مستقیم مخالفت نکنیم، حتی همراهی بکنیم او رو، و این فرصت رو داشته باشیم که او هم در بعضی از امیال و علایق ما رو همراهی بکنه. چرا؟ چون ما همراهیش کردیم. خب این نگاه، نگاه بازه، نگاه دوگم و خدمت شما عرض کنم، نگاه ابلهانه‌ای که میتونه یه کسی داشته باشه و جامعه ما امروز متاسفانه، جامعه متدین ما دارن متاسفانه، که مردم رو به رسمیت نمیشناسیم، فکر میکنیم هر کسی مخالف ما میل داشت، مخالف ما سلیقه داشت، عقیده داشت، این باید بهش بگیم مرگ بر تو، تو هیچی نیستی، تو باید بری بمیری. و خب این تا کجا قراره ادامه پیدا بکنه؟ یعنی ما الان یه دو قطبی تو فضای سیاسی و مذهبیمون ساختیم، اونایی که با ما هستن و اونایی که با ما نیستن. اونایی که با ما نیستن بدن، باید همشون بمیرن، باید همشون مثلا خدمتشون. این نگاه، نگاه غلطیه، هیچ کمکی نمیکنه به ترویج عقیده شما، به ترویج دین، به ترویج مذهب، هیچ کمکی نمیکنه. برعکس دو قطبی میسازه، ما از شما بدمون میاد، شما از ما بدتون میاد، و این میره به سمت کشت و کشتار و خدای نکرده فتنه های بزرگ. خب این خطاست، این واقعا نگاه، همون میگم نگاهی که تو خانواده ما هم هست. یه بچه‌ای میبینی از پدرش کلن منقطع میشه، شاید باورش براتون سخت باشه که من بگم من چقدر میشناسم بچه‌هایی که از پدرشون، از مادرشون متنفرن. من مراجعه محترمی داشتم که یه خانومی بود، میگفت من بیدار شدم با ضربه های چاقوی دخترم، یعنی 5 ضربه به سرم زد. بله بچه ها میتونن تا اینجا متنفر بشن از پدر و مادرشون اگر ما حواسمون نباشه. فکر میکنم که آقا تو غلط کردی رفتی به فلان شخصیت علاقه من شدی، مگه دست خودش بوده؟ این یک پیشینه‌ای داره، یه مقدمه‌ای داره، رفته به فلان بازیگر، به فلان خواننده، به فلان فوتبالیست علاقه‌مند شده. حالا تو ب... ب... بری بالا بیای پایین، این اتفاق افتاده، کارش هم نمیشه کرد. خیلی وقتا نتایج تصمیمات غلطیه که ما گرفتیم. یعنی تو باید از اول مواظب میبودی که این بچه چه فیلمی رو میبینه، چه موبایلی دستش هست، با چه فضایی مثلا در ارتباط هست. خب اینا رو ما حواسمون نبوده. حالا الان رو تصمیمات غلط ما بچه ما بالاخره به سمتی رفته، بازم تصمیم غلط بعدی، یعنی میخواییم فرزندمون رو منقطع بکنیم کاملا از خودمون. حالا نمیخواییم، ولی عملا اتفاقی که میفته این هستش. دیگه چی؟ احساس تعیین سرنوشت یعنی چی؟ گفتیم بارها، یعنی من احساس کنم که آدم آزادی هستم، خودم هم که میتونم تعیین بکنم سرنوشت خودم رو، تغییر بدم، من مجبور نیستم، ولو تمام دنیا، تمام ایران خراب باشه، مسئولین دزد باشن، نمیدونم کار سخت باشه پیدا کرد، نمیدونم همه مشکلات باشه، باز من میتونم از تو همه این شرایط به پیروزی برسم. من مغلوب یه جریان فکری، من مغلوب یک شرایط سخت نخواهم شد، من سرنوشت خودم رو میتونم تغییر بدم. این احساس باید در بچه من شکل بگیره. ما چگونه این احساس ها رو تخریب میکنیم؟ یکی فرافکنیه، یعنی من خودم مسئولیت رفتارها و اشتباهات خودم رو نمیپذیرم. تا حالا نشده مثلا وایستم بگم بچه من اشتباه کردم. خانم درست میفرمایید. برعکسش فرافکنی میکنیم. وقتی یک کسی به من ایرادی وارد میکنه میگم تو خودت چی؟ تو خودت اون روز یادت نیست این کارو کردی؟ تو خودت که بدتر از من انجام میدی که؟ خب این که جواب اون حرف نیست. به شما میگه آقا چرا اینجا آشغال ریختی؟ خب یا باید بگی آشغال ریختن عیبی نداره اصلا، یا باید بگی اشتباه کردم. بالاخره یه چیزی باید تو این مایه ها جوابشو بدی. تو نمیتونی بگی تو خودت چرا آشغال میریزی؟ خب ممکنه بگی خب منم اشتباه کردم دیگه. تو چرا اینجا الان اشتباه میکنی؟ فرافکنی کردن یعنی من مسئولیت کار خودم رو به عهده نمیگیرم. تا جایی که بتونم میخوام بزنم به این در اون در. بچه های من شما هم ببینید و یاد بگیرید. پس ما یاد بگیریم تو زندگیمون فرافکنی نکنیم. وایسیم پایی یه سری حرفا، یه سری کارامون، وایسیم مسئولیتش رو به عهده بگیریم. بله، یکی از اخلاقهای خیلی بدی که ماها داریم کنترلگری‌های زیاد ماست و اینکه بچه‌ها رو یا حتی همسرمون رو مجبور می‌کنیم که یه سری کارهایی که خلاف میلشون هست رو انجام بدن. کنترلگری یعنی چی؟ یعنی من از بیرون می‌خوام تو رو کنترلت بکنم با انواع و اقسام ابزارهای مختلفی که به کار می‌گیرم. می‌خوام تو رو رام خودم کنم، میخوام تو رو پیرو به عقاید خودم بکنم. چی کار میکنم؟ مثلا میترسونمت، سر داد میزنم، تهدیدت میکنم، توهین میکنم بهت، تحقیرت میکنم، مقایست میکنم. انواع و اقسام ابزارهای غلطی که من به کار میگیرم برای اینکه تو مجبور شی اون کاری که نمیخوای انجام بدی. خب باریکلا تونستی مجبورش کنی؟ احسنت بر تو. دیگه این بچه احساس آزادی خیلی بالایی نخواهد داشت. احساس نمی‌کنه من آزادم، احساس نمی‌کنه که من میتونم یه سری رفتارهایی رو به میل خودم و علارغم شرایط انجام بدم. خب پس کنترلگری و اینکه من تلاش میکنم فرزندانم رو مجبور بکنم به انجام دادن کارهایی، آنچه که میکشه اعتماد به نفسه و اینه که این بچه احساس میکنه که من در تعیین سرنوشت خودم سهیم نیستم و دخیل نیستم. باید این کنترلگری رو کمش بکنیم و محدودش بکنیم. خب اما رفتارهای سلبی در مورد تعیین سرنوشت دیگه چیه؟ قرقر کردنهای سیاسی. صبح تا شب میشینیم و میگیم که آه مثلا این کشور کشور نمیشه، آه چقدر ما بدبختیم، وای مثلا چقدر گرونیه، وای این رئیس جمهور اومد این اونجوری شد. همینجوری آه میکشیم، قر میزنیم، قرقرهای سیاسی میکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ فرزند من یک دنیای بسیار تیره و تار در پیش رو داره، تو جامعه داره زندگی میکنه که همه مسئولینش دزدن و هیچ کس به فکر مردم نیستش، هر روز اجناس داره گرونتر میشه. و این درسته، اینا یه واقعیتاییه، من نمیخوام اینا رو انکار بکنم، اما چه لزومی داره این واقعیت‌ها رو بچه مثلا 6 ساله من بدونه؟ چه لزومی داره؟ خب این بچه الان مثلا من میدونید که بچه الان میل به مهاجرت در جوانهای ما دیگه نیست، تو نوجوانهای ماست. باور کنید من تمام مراجعینی که دارم از قشر نوجوان، همشون میگن ما میخوایم مهاجرت کنیم، مذهبی و غیر مذهبی فرقی نمیکنه. خب بچه‌ای که توی خونه بزرگ شده، پدر و مادر دائما آه کشیدن از فقر، از نداری، از بدبختی، از شرایط سیاسی، چه انتظاری دارید شما که این بگه مثلا، نگه که مثلا مگه من دیوانه ام، برای چی باید عمرمو بذارم و تو این کشور بمونم؟ رضا میبینی مثلا بچه 16 ساله، 15 ساله، 14 ساله اینا هم دیگه میل به مهاجرت دارن. حالا ای بیان نداره اگه میخواد مهاجرت کنه بره، اما با نگاه باز، با تشخیص باز، با اعتماد به نفس، با احساس مسئولیت پذیری، نه اینکه فکر کنه که نه من اگه هیچی نشدم فقط به خاطر شرایط سیاسیه، فقط به خاطر اینکه تو ایران به دنیا اومدن، الان من برم آمریکا دیگه من اصلا اونا قدر منو میدونه. تو کی هستی آخه قدر تو رو بدونن؟ تو اصلا کاری نکردی، تو هنری نداری، آخه تو هنرمند بشو فرقی نمیکنه کجا باشی، هر جای عالم باشی رو دست میبرنت. لذا قرقر کردن های سیاسی کلا چیز خوبی نیست و سعی کنید که توی خونه انجامش ندید. آقایون محترم پیش رفیقاتون که انجام میدید دیگه، یعنی مثلا ماها اینقدرم دلا پره، هر جا میشینیم دوست داریم از این حرفا بزنیم، حالمون هم بد میشه، حالمون خوب نمیشه. نمیدونم چیه که ما، مخصوصا ما آقایون، تا میشینیم توی فضایی و بحث میکنیم همش همین بحثای سیاسی و قرقرهای سیاسی و خب این خوب نیست دیگه. ایشالله که حواسمون رو جمع بکنیم و این قرقرهای سیاسی رو یه مقدار متوقفش بکنیم. خب این از رفتارهای سلبی. خب سوال شخصی نپرسن عزیزان، سوال شخصی نپرسن عزیزان. در مورد بحث امروزمون دو سه تا سوال رو من جواب بدم. آقای شاکر بفرمید.
استاد جان سلام.
سلام عرض ادب.
صدا من دارین؟
بله بله.
استاد این درباره تسلو یا مثلا بت درست کردن یک چیزی که شما فرمودین مثلا نوجوان یا بچه بود درست میکنه از اون چیزی که دوست داره و ما دوست نداریم، حالا تقلیل که مثال زدین یه مثالشه، خیلی از دوستان هستن مثلا میگن که بچه‌مون همین درگیر فیلم‌های کره‌ای شدن که نابرش مثلا یک سری صحنه هستش سانسور نشده و از یه حرفا، پدر یا مادر از این اتفاق خوشایند نیستن و اینکه میخوان یک جوری حلش کنن. خب این چجوری میشه حلش کرد؟ راجع به حلش توضیح ندادیم شما.
ببینید
چیزی که ما دوست نداریم ولی بچه دوست داره و به صلاح ما به صلاح یعنی صلاح میبینیم که این درست نیست، مثلا تدلو درست نیست یا اون فیلم کره‌ای درست نیست.
بله ببینید فیلم های کره‌ای خب یه منشأی داره دیگه، یعنی بچه های ماها فیلم کره رو تو تلویزیون اول نشون داده، اول تو تلویزیون نشون داده، بعد من مقدماتش رو مهیا کردم که فرزند من بتونه بره و مثلا یه موبایل شخصی داشته باشه، فیلم‌های بدون سانسور هم ببینه و خدمت شما عرض کنم که خب ایجاد شده دیگه، کارش هم نمیشه کرد. حالا اینجوری هم نیست بگیم که حالا من نمیدونم فیلم‌های کره‌ای چقدر صحنه‌های غیر اخلاقی نداشته باشه، اصلا در جریانش نیستم، ولی خب شما اگر با توجه به همین اصولی که ما صحبت کردیم علایق و امیال او رو نادیده نگیرید، خب یعنی اینجوری نباشه توهین بکنید که تو هم مثلا این مردشور فیلم‌های کره‌ای رو ببرن، نمیدونم از این حرفا، نه اتفاقا شما همراهی بکنید باهاش، یعنی بشینید فیلم ببینید باهاش. خیلی بچه‌ها دوست دارن که میدونیم احساس ارزشمندی میکنن وقتی میبینن ای چه جالب بابای منم میاد با من این فیلم رو میبینه، یعنی من خیلی هم آدم چیپی نیستم، خب چون این علاقه داره به این فیلمه و زمانی که من همراهیش کردم میتونم هدفمندش بکنم، بگم ما اصلا از فیلمو ببینیم فیلمای کره‌ای رو مثلا، یا مثلا نسخه سانسور شده شو با هم دیگه ببینیم، خدمت شما عرض کنم که. و خب یه سری اشتباهات قبلی ماست که انجام دادیم، من به شدت مخالفم با اینکه برای بچه‌هامون موبایل تهیه بکنیم، اما در این حال میگم اگه تو موبایل نمیخری باید امکانات دیجی دیگه بدیهش، ساعت هوشمند خوشگل براش بخری. یعنی این بچه ببین یه زمانی بود تو دهه 60 بچه‌ها سیگار میکشیدن، فکر میکردن سیگار کشیدن شخصیت داره، مثلا من که سیگار میکشم خیلی با شخصیتم، بعد این مثلا رفت جلو شد موبایل، یعنی بچه‌ها فکر میکنن با موبایل داشتن. خب حالا شما نمیتونی اگه بچه ای انتظار داشته باشی که پسرم دخترم شخصیت انسان به عقل اوست به نمیدونم، نه نمیفهمه این چیزا رو، تو باید بیای جایگزین ها رو ایجاد بکنی. گفتم اگر موبایل رو دریغ میکنی باید برنامه جایگزین رو براش ایجاد بکنی و هزینه بکنی. لذا یه پازله، ببینید یه پازله، من نمیگم که شما مثلا فرض کن پسر شما یا دختر شما علاقمند به یه جریان فکری شده، یه روز دو روزه درست نمیشه، شاید 3 سال طول بکشه. اگه بخوای یه روز دو روزه درست کنی بدتر خراب میشه، باید برنامه ریزی بکنیم، همراهیش بکنیم، پکای پیشنهادی بهش پیشنهاد بدیم، در مورد موبایل باهاش صحبت کنیم، عوامل کنایی رو باهاش صحبت بکنیم، از معلم استفاده بکنیم، از مشاور استفاده بکنیم. میگم شاید 2 سال طول بکشه، شاید 1 سال طول بکشه، شاید 6 ماه، شاید 2 ماه، نمیدونم، اما اینکه زود بخوایم نتیجه بگیریم معمولا کارو خرابترش میکنیم تا بخوایم درستش بکنیم.
سلام
علیکم. سلام عزیزم.
در رابطه با بله تبعیض سوال داشتم، فرمودین که خب آدم ها مادر و پدر ها به فرزندان که بیشتر شبیه خودشون باشه بیشتر متمایل میشه، خب این اولا طبیعی هستش، یعنی خب بالاخره آدم ها تمایلاتشون این مدلیه دیگه، به کسایی که شخصیتشون شبیه خودشون تمایل بیشتری پیدا میکنن،
ولی درست نیست طبیعیه، چون با طبیعت انسان متکبر میسازد، میدونید من اینو خودم هم دارم و خود نکرده به شما بیادبی نکنم، خب ولی من بدونم این ریشه در تکبر داره، چون من خودم رو دوست دارم پس هر کسی شبیه منه من شبیه خودم هم دوست دارم.
بعد دوم این که فقط هم ریشه در مثلا دیدن یا ندیدن توانایی های بچه ها شاید نداشته باشه و واقعا داریم میبینیم که کدوم بچه داره بیشتر اذیت میکنه، ناسازگاری میکنه، حالا اونم شاید دست خودش نیست، حالا نمیدونم باز این هم ریشه در تکبر اینه داره یه چی، ولی بحث توانایی و ناتوانی نیست، اصلا بحث اینه که کی میذاره یه نفس راحت بکشی کی نمیذاره.
بله اینه. بله
خیلی ممنون.
عرض کردم دیگه، یعنی این یه ذره سخته که شما به این فهم برسیم، ما خیلی سخته شاید از یه ذره بیشتر، که بابا بچه خوب لزوما بچه حرف گوش کن نیست، بچه ساکت لزوما بچه خوب نیست، بچه که لزوما زودتر میخوابه لزوما بچه خوبه نیست. اینا بالاخره یه مفاهیمی که به مرور باید در ما شکل بگیره، ما اینو پذیرش داشته باشیم که بابا بسیاری از بچه‌های بیش‌فعال آینده‌های بسیار درخشانی رو داشتن. خانم خلجی بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
سلام، عرض ادب.
ببخشید من یه سوال داشتم در مورد اینکه گفتید اگر بچه‌ها یه مسیر اشتباهی رو حالا دارن میرن یا به یه تمایلاتی دارن که از لحاظ ما خیلی درست نیست، حتی اونجا هم بهشون این باور رو بدیم که ما کنارت هستیم، ما مثلا منعت نمی کنیم یا ردت نمی کنیم. بعد میخواستم بدم این سوال من اینه، اینکه اینو لفظاً هم بهشون بگیم یا نه مثلا فقط تو عملمون بهش ثابت کنیم که آقا درسته تو کار اشتباهی کردی یا تصمیم اشتباهی گرفتی یا تمایل اشتباهی داری ولی ما کنارت هستیم. واسه من اینو بعد عملاً بهش ثابت کنیم یا به لفظاً باید بگیم، مخصوصاً مثلا برای بچه‌های حدود 10-12 ساله؟
به لفظ بهش بگیم که مثلا من این کار تو قبول ندارم.
نه مثلا دارم میگم که مثلا بچه من مثلا شروع کرده یه سری آهنگای مثلا ماکارن بند داره گوش میده، از طریق دوستاش آشنا شده و داره گوش میده. خب من دوست ندارم گوش بده. الان تو این جلسه شما گفتید که حتی اگه چیزی دوست نشید کنارش باشید، یعنی هی منعش نکنید که اون بدتر زنده
بشه. اصل این که این آهنگا چیز خوبی نیست و که بهش گفتید خوبم هست، باید بگید.
بله.
خب
ما در کنارش باشیم، یعنی مثلا این مسیر اشتباه در کنارش باشیم، بگیم که درست داری کار اشتباهی میکنی ولی من همچنان
دوست دارم. این در کنارش بودن حالا نمیدونم، مثلا اینکه شما یه دونه موسیقی باهاش گوش بدی ببینیم اینا چیه، مثلا از خوبیاش تعریف بکنیم. خب منم نمیدونم این موسیقی که شما میگید چی هست اصلا و چقدر آسیب داره چقدر نداره، باید تحقیق بکنه آدم. خب در کنار بچه‌ها بودن، یه وقتایی مثلا بچه نیاز داره که یه پکی رو تهیه بکنه، برای اینکه اون پک رو تهیه بکنه خب میره با 4 تا آدم مثلا نابابترم رفیق میشه، بیشتر به خطر میفته. خب من که میدونم این الان به این فکر افتاده، بالاخره میره و تهیه میکنه. خب پس من کمکش کنم تو این زمینه، بگم بابای مثلا با این که میدونم این برات بده ولی کمکت میکنم که به خواستت برسی. خب
خیلی مثلا الان درخواستش اینه که میگه مامان من رو ببر کنسرت ماکان بند، الان مثلا یه 2 ماهه که
کجاه؟
همراهمون آشنا شده با این گروه و کلید کرده که منو ببر کنسرت ماکان بند.
کجاست؟ ماکان بند ایرانی اصلا؟
بله امیر مقاره همچین چیزی انگار خوانندش. کنسرت دارن هر چند وقتی بار تو تهران برج میلاد و بعد این مطلع میشه از طریق این دخترم دیگه مثلا من که باش در ارتباطه و الان مثلا میگه حالا غیر از اینکه هی آهنگاشو داره گوش میده و من اصلا دوست ندارم و هی محدود کردم، میگم خب حالا که دیگه کلاس حضوری شده مثلا گوشی رو تو روز فقط دستت باشه، اون یه ربم داره مثلا آهنگای ماکان بند گوش میده و الان کلید کرده که بریم کنسرتش و من نمیدونم بچه کنم
عکس عملم
چی باشه.
ببین من نمیدونم، ببین سلیقه من با سلیقه شما متفاوته. خب من میگم که مثلا شما آدم مذهبی هستید.
بله.
خب شما که آدم مذهبی هستید، من میگم آنچه که دین و شرع به هر حال اومده و حد و مرزی رو مشخص کرده، شما فراتر از اون حد و مرز دیگری رو مشخص نکنید. خب
درست.
مثلا میگم شما میگی من دوست دارم بچه من مبتنی بر استانداردهای مثلا آیت الله بهجت رشد بکنه تو این جامعه. خب ما میگیم خب نمیشه، یعنی هیچ کدوم از مقدمه هایی که اون آدم تو زندگیش داشته رو، آره آقای بهجت کلن موسیقی گوش نمیکرده، اما الان تمام فقهای ما میگن این موسیقی هایی که الان داره پخش میشه خب مجازه، وقتی داره تو برج میلاد هم داره انجام میشه فلان. اما شما یه وقت یا من یه سیر تربیتی دیگری مد نظرم، من میگم بسم الله برو تو اون سیر تربیتی کار بکن، اینجا منعش نکن، اینجا اذیتش نکن، حالا مخصوصا که حالا میبینی اصلا این موسیقی حرام هم نیست، اذیتش هم نمیکنه، مثلا فضاش هم فضای، البته درکتون میکنم و بالاخره احتمالا مثلا چیز خیلی مطلوبی نباشه، با اینکه نمیشناسم اصلا این گروه ماکان بند و اینا رو، ولی میخوام بگم شما 4-5 تا کوپن بیشتر نداری تو این زندگیه، این 4-5 تا کوپن رو نگه دار، بذار به وقتش خرج کن. دقت میکنی چی میگم؟ زمانی که دینم منعش نکرده اینجور جاها حداقل فکر میکنم خیلی جا داره تساهل بکنید، اما سیر تربیتی خودتون رو باید برنامه داشته باشید براش. اگه رها بکنید این مسیر مسیریه که معلوم نیست به کجا ختم میشه. شما برای سیر تربیتی خودت باید هزینه بکنی، تلاش بکنی، برنامه ریزی بکنی. این ورم بالاخره یه عده‌ای دارن تلاش میکنن دیگه.
درسته. یعنی بس ایرادی نداره اگر یک بار مثلا ببرمش؟
بله، به نظر من جای شما باشم میبرمش.
درسته.
بهش نشون میدم که من پات هستم، پا کارتم.
درسته. هم میخواستم بگم که یعنی ثابت کرد راهی هم باشه.
بله، ولی میگم باید برنامه خودتون رو داشته باشید. یعنی دو طرفش هست، شما فکر نکن که مثلا من فقط یه طرفش رو دارم میگم. خانم برازنده بفرمایید.